ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مراسم خاکسپاری مهسا امینی با حضور گسترده نیروهای امنیتی و شعارهای ضد حکومتی برگزار شد. ماموران امنیتی و نظامی به حاضران در مراسم خاکسپاری مهسا امینی تیراندازی کردند. نواندیشان دینی میگویند ماشین سرکوب زنان ایرانی را نشانه گرفته است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مراسم خاکسپاری مهسا امینی با حضور گسترده نیروهای امنیتی و با شعارهای ضد حکومتی در سقز برگزار شد. شرکت کنندگان در مراسم روز شنبه شعار می دادند حکومت اعدام، دست از جنایت بردار. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور گسترده مردم در ورودی آرامستان آیچی در اطراف سقز را نشان می‌دهد. مهسا امینی روز سه‌شنبه در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران به دلیل آنچه حجاب نامناسب گفته شده توسط گشت ارشاد بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار ایست قلبی شد. پس از انتقال به بیمارستان کسرا پزشکان اعلام کردند که مهسا دچار مرگ مغزی شده و بعد از ظهر آن روز خبر جان باختن او منتشر شد. در پی تجمع اعتراضی مردم سقز پس از مراسم خاکسپاری مهسا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن آنها دست به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور زدند. سایت های مناطق کردنشین با انتشار ویدیوهایی تصاویر مردم زخمی را به اشتراک گذاشتند. سایت هنگا و از زخمی شدن دست کم 5 نفر در پی این تیراندازی ها خبر داده که حال 1 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. خبرها همچنین از سقز حاکی از جو شدید امنیتی است. در این تجمع اعتراضی شعارهایی به زبان فارسی و کردی سر داده شد، از جمله مرگ بر دیکتاتور، شهید نمی میرد، قتل به خاطر روسری. بر اساس برخی از گزارش‌های منطقه‌ای، جریان اینترنت در سقز به شدت کند شده است. مقامات امنیتی و قضایی منطقه تا کنون درباره تیراندازی به مردم و کندی جریان اینترنت اطلاع رسانی نکردند. شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین و ابراهیم رئیسی روز گذشته برای اولین بار در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در ازبکستان دیدار و بر اجرای برنامه جامع همکاری بین دو کشور تأیید کردند. در همین زمینه با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، گفتگو کردم و گفتم که از روابط استراتژیک اقتصادی چین و روسیه برای ما بگه.
اون چیزی که زیر عنوان معاهده 25 ساله ایران و چین از اون نام برده میشه در واقع یک تفاهم نامه اقتصادی است و چین در قبال مسائل اقتصادی ایران و کمک به ایران تعهدات خیلی خیلی استواری رو به گردن نگرفته. البته در مورد این چیزی که بهش میگن قرارداد یا معاهده ایران و چین سر و صدای زیادی برپا شد، منتها چینی ها در رابطه با ایران و نه فقط ایران، تمام دنیا خیلی خیلی دست به اثر راه میرند و مواظب منافع خودشون هستند در اصل و این طبیعیه. در مورد ایران هم تعهداتی به اون صورت محکم قبول نشده و حتی در مواردی میبینیم که چینی ها منافع ایران رو هم زیر پا میگذارن. به عنوان نمونه در جریان تحریم اخیر روسیه، چینی ها به روس ها اجازه دادن صادرات نفتی خودشون رو به اون کشور، یعنی به چین، افزایش بدن به زیان صادرات نفتی ایران. ایران بازارش رو در چین تا اندازه زیادی به زیان روسیه از دست داده. و در مورد سرمایه گذاری های چین در ایران هم تا کنون ما به یک اقدام ابتکار خیلی خیلی مهم از سوی چین در مورد اینکه از لحاظ سرمایه گذاری به ایران نزدیک بشه ندیدیم چنین مواردی رو. ولی در عوض میشه گفت که چین شریک اول اقتصادی ایران هست و دلیلش هم اینه که ایران روابطش رو با ایالات متحده آمریکا و اروپا در وضعیتی قرار داده که در حال حاضر میبینیم، در نتیجه رفته به طرف آسیا و در آسیا هم پویاترین کشور و ثروتمندترین کشور و تکنولوژیک ترین کشور طبعا چین هست و به همین علت هست که چین در رابطه با ایران و بازرگانی ایران نقش درجه یک رو ایفا کرده، ولی این با آن معنا نیست که چینی ها واقعا بخواهند تعهدات سنگینی رو در قبال ایران و منافع اقتصادی ایران بگردن.
اجلاس شانگهای امسال با حمله روسیه به اوکراین همزمان بوده با تهدیدهای چین علیه تایوان. مقامات آمریکایی هم از چین خواستن که از روسیه حمایت نکنه و گفتن که الان وقت معامله با مسکو نیست. همطور که میدونین روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. در این شرایط حالا که روسیه و ایران تحت تحریم غرب هستن هر دو کشور، چه نوع همکاریایی میتونن با هم داشته باشن برای دور زدن تحریم ها؟
ببینین چینی ها در مجموع به رغم اون چیزی که پیش بینی میشد به شدت از مواضع پوتین در قبال اوکراین دفاع کردند و دلیلش هم اینه که در عوض روس ها در مورد حمله احتمالی چین علیه تایوان به احتمال قریب به یقین از چین دفاع خواهد کرد. این یک نوع همکاری استراتژیک است علیه غرب. ولی در مورد روسیه چین کمک های زیادی رو از لحاظ اقتصادی کرده و همونطور که عرض کردم واردات بسیار عظیم مواد سوختی رو افزایش داده و این به سود روسیه است. طبعا در مورد ایران و روسیه و رابطهشون در چارچوب پیمان شانگهای با چین باید بار دیگر تکرار بکنم که در قالب سازمان همکاری شانگهای ایران و روسیه رقیب یکدیگر هستند، یعنی ایران نفت و گاز داره و روسیه هم یک کشور بزرگ تولید کننده و صادر کننده نفت و گازه و به همین علت هست که در چارچوب این همکاری ها در واقع به نوعی میشه گفت که روسیه جای ایران رو میگیره در کشورهای آسیایی از جمله چین و همینطور در هند، چون هندی هم واردات نفت و گاز رو بعد از اینکه تحریم های غرب علیه روسیه وضع شد از روسیه افزایش دادن، باز به زیان وارداتی که از ایران به اصطلاح به هند میرسید، واردات نفت و گاز. میشه گفت که در مجموع در چارچوب این سازمان همکاری شانگهای تغییرات بنیادی در روابط بین المللی اقتصادی ایران به وجود نمیاد، چون اصولا این سازمان قبل از اینکه اقتصادی باشه جنبه سیاسی داره، در عرصه اقتصادی فعالیت چندانی در اون دیده نمیشه. و در مورد روابط ایران و روسیه هم طبعا دو کشور شریک یکدیگر هستند و ببخشید طبعا دو کشور ایران و روسیه به دلیل اینکه هر دو زیر تحریم غرب هستند به هم نزدیک میشن، ولی در این حال به دلایلی هم که گفتم هر دو رقیب هم هستند.
گفتگویی بود با فریدون خابند اقتصاددان از پاریس. بحران اقتصادی، فروپاشی مالی و ورشکستگی بانک‌ها در لبنان تعدادی از سپرده‌گذاران را بران داشت تا برای دریافت پول‌های خود از بانک‌ها متوسل به زور شوند. اقدامی که از یک سو مورد استقبال بسیاری از مردم قرار گرفت، اما از سوی دیگر نگرانی از آغاز موجی از ناامنی و بی‌ثباتی را برانگیخت. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
بانک ها در لبنان در معرض سلسله حملاتی از سوی سپرده‌گذاران قرار می گیرند. سپرده‌گذارانی که خواهان دریافت پول های خود هستند. عبید صبرا یکی از این سپرده‌گذاران است.
ما تعهد داریم، بدهی داریم، ما تاجریم. مردم شبانه روز تماس می گیرند، پولشون رو از ما می خوان. من پولم تو بانک، چرا نمیدن تا حق مردم رو بهشون برگردونم؟
پیش از سلسله حملات اخیر، گزارش‌ها از ورود مسلحانه دست کم دو تن از سپرده‌گذاران به دو شعبه بانک محل سپرده‌هایشان در بیروت حکایت داشت. آنها موفق شدند بخشی از پول‌های خود را که به آن نیاز داشتند دریافت کنند. عبید صبرا در این باره می‌گوید:
ما با ادب و احترام اومدیم، نه با اسلحه وارد شدیم، نه چیزی رو شکستیم. نیروهای امنیتی هم شاهدن، اما حقمون رو میخواین.
در پی این حوادث روز جمعه دولت لبنان تصمیم گرفت تا اطلاع ثانوی بانک‌های بیروت را تعطیل کند. بسام مولوی وزیر کشور لبنان گفته است
على هم بتوجه للمودعين تقول انه حقوقهم.
من به همه سپرده‌گذاران میگم شما صاحب حق هستید، اما با این روش نمیتونید به حقوقتون برسید، چون حق رو به روش غیرقانونی گرفتن، روشی که دادستانی هم اون رو جرم میدونه، هم نظم رو به هم میزنه، هم باعث میشه بقیه سپرده‌گذارها حقشون رو از دست بدن.
این اوضاع لبنان در پی بحران اقتصادی و معیشتی و فروپاشی مالی در کشور پیش آمده است. سقوط آزاد ارزش پول ملی و ورشکستگی دولت باعث شد بانک‌ها نتوانند پول سپرده‌گذاران را پرداخت کنند و در برنامه‌ای قول قسط‌بندی این سپرده‌ها را دادند، وضعیتی که نارضایتی عمومی ایجاد کرد. برخی هم به دلیل نیاز توان صبر کردن ندارند. حرکت برخی سپرده‌گذاران در توسل به زور برای دریافت پول‌های خود مورد استقبال بسیاری از لبنانی‌ها قرار گرفت. ابراهیم عبدالله شهروند لبنانی در این باره میگوید
بعد از 3 سال که حقمون رو درخواست کردیم، چه از راه قانونی چه تظاهرات، کسی اما توجهی نکرد. پس راهی نمیمونه جز با دستمون حقمون رو بگیریم.
اما دولت میگوید که این روش ها میتواند در نهایت منجر به آسیب همگان شود. بسام مولوی وزیر کشور لبنان
لازم يتنبه المودعين انه ما حدا يكون عم يدفعهم.
سپرده‌گذارها باید مراقب باشند تحت تأثیر هیچ طرفی که اهداف سیاسی خاص یا هدف خاصی داره قرار نگیرند و به سمت ناامن کردن کشور پیش نرند. اگر این روند از بانک‌ها شروع بشه نمی‌دونیم به کجا ختم میشه.
شرایطی که می‌تواند بر بی‌ثباتی و ناامنی در لبنان دامن بزند.
گزارش بوده از ایلیا جزایری.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
جمعی از نواندیشان دینی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت جان باختن مهسا امینی میگویند ماشین سرکوب زنان ایرانی را نشانه گرفته است. امضا کنندگان این بیانیه با بیان اینکه تحمیل حجاب اجباری نماد تمامیت طلبی بیرحمانه نظامی است، تاکید میکنند که امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی تبدیل به ابزاری برای به بند کشیدن مردم شده است. امضا کنندگان این بیانیه گشت ارشاد را نشانه و شکستگی اخلاقی حکومت توصیف کرده و خواستار برچیدن و انحلال آن شده است. علیرضا رجایی، حسن یوسفی اشکبری، رضا علیجانی و صدیقه بسمقی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. شماری از شخصیت‌های حکومتی در جمهوری اسلامی به خبر بازداشت مهسا امینی توسط گشت ارشاد و مرگ او واکنش نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی در توییتی گفت که به سهم خود شرمنده و عذرخواه است. آیت الله محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگسرای علوم ایرانیز با ابراز تأسف از این حادثه، دادن نهاد امر به معروف و نهی از منکر به دست افراد ناآگاه را انحرافی و راهی برای سلب آزادی های قانونی و شرعی شهروندان دانسته است. اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید نیز با انتشار بیانیه‌ای مجموعه رفتارهایی را که منجر به این نوع حوادث می شوند نامعقول، نامشروع و غیر قانونی دانست. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایرانیز با فاجعه خواندن خبر مرگ مهسا امینی خواستار پایان این شیوه ها و رفتارهای خلاف قانون و شرع با مردم شده است. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.